دوست ندارد بدی را برای خود بدی انجام دهد، بلکه برای سود خیش، و با این همه اگر فرصت دست دهد، آنجا که حس کند بازخواستی نخواهد بود، خواه که دو به دو او باشد و دیگری و البته آن دیگری ناتوانتر از او، خواه آنکه در یک بحران بزرگ، جنگ یا سراسیمگی همگانی بتواند بر خشونت فطری افکار عمومی تکیه کند، بسیار خوب میتواند بی‌رحم و خونخوار گردد. روی هم این نمونه مردم آبرومند است که امروزه به اندازه کافی هم فراوان دیده می شود. نمونه بورژوای میانه حال. ما دیگر از یاد برده ایم که از دیدن چنین جانوری به خشم آییم. همینقدر از او می خواهیم که حسابهای خود را به درستی نگه دارد و درستکاری قانونیش به زیان دیگران اعمال شود. نه ما و دارایی و درآمد ما. برنادت از این گونه نگرانی نداشت. دو به دو در خلوت آن که ضعیف در بود او نبود. در حضور مردم هم او به خوبی وردیه می دانست که باید در همان سمتی بود که افکار عمومی هست، زیرا نیروی آن می چربد و اگر شخص به آنچه نیرومندتر است تکیه کند، خود نیز نیرومندتر است. از سوی هم ناتوانی های وردیه وثیقه‌ای برای او بود. وردیه را او به نحوی مطمئن تر از مارک در چنگ می گرفت. چه برنادت به اندازه کافی حماقت آن داشت که مارک را محترم بشمارد. نه از آن رو که ارج بیشتری به وی می نهاد، بلکه از عشقی که به او داشت. و زن و شویشان بسیار خوب از کار در آمد. وردیه چنان که باید مهار زده شد و درست قدم برداشت. همچنین خود برنادت. بی هیچ مورد نقض پیمان، هر کدام از ایشان بیش از آن سرگرم بالا بردن رقم معاملات بودند که در پی چیز دیگر باشند. با این همه شکم لاغر برنادت فرصت آن یافت که دوبار بالا بیاید. آری، هنگامی که کاخ ثروت افراشته می شود، وارث آن هم باید کاشته شود. وارث سر رسید. ابتدا پسر و سپس یک دختر و باید به فکر آینده بود. روزی خواهد آمد که باید برای خود دامادی جست. و برنادت همان گونه که همسفر خوبی بود، مادر خوبی نیز بود. بی عشق بزرگ، اما این به معنای نداشتن دلبستگی نیست. آدمی به آنچه دارد دلبسته است، خواسته به آنچه خود گرفته و ساخته و پرداخته است. چه این مال من است، باید از آن نگهداری کرد. ولی در شب تیره ی اندیشه نهانی خود که در بستر بازش میافت، وقتی که به هنگام بیدار خوابی های طولانی روح خود را در زیر پوست برهنه می کرد، آرزوی قدیمیش، خاموش و زخم دیده و کمینکار، سر از سوراخ به در می آورد. برنادت بیان که کسی پی برد با نگاهی که کینه تیزش می کرد، زیر چشمی مراقب مارک و زنش بود. ترک خوردگی های بنای زن و شویشان را او پیش از هر کسی دید و هنگامی که پیوندشان گسسته شد، در همان روزهای نخست و پیش از آنت، با کدام وسایل گوشداری بران آگهی یافت. تنها یک اشتباه از برنادت سر زد و هرگز نمیتوان دانست که آیا این اشتباه تعمدی نبوده است. از آن با خواهر خود کلمب سخن گفت. سرگشتگی مارک را از خیانت زنش و آن تنهایی روحی را که مارک در آن به سر می برد، بی هیچ هیجانی به عنوان یک امر واقع با او در میان نهاد. کلمب دختر حساس از آن منقلب گشت. لحن خونسرد گفته های برنادت که با نیشی از طنز همراه بود، نه تنها بر برانگیختن شور عاطفی در کلمب زیان نمی رساند، بدان کمک هم می کرد. کلمب به حساب مارک از آن رنج می برد. او از کودکی کششی به سوی مارک داشت. در آن زمان که دخترکی بیش نبود، مارک را از خلال گفتگوهای برنادت و سیلوی شناخته بود و اما سیلوی همواره حتی به ریشخند از کره خود تمجید می کرد. زیرا می‌خواست او را در چمنزار خواهر بزرگتر به چرا ببندد و کلمب با چشمانی گشاده که در آن تحسینی آمیخته به آرزوی معصومانه خوانده می‌شد از فراز دروازه چمن نگاهش می‌کرد. در برابر سرنوشت سعادتبار خواهر بزرگش سرخم می‌کرد و آه می‌کشید و هنگامی که این سرنوشت در هم شکست، کلمب بیش از خواهر بزرگتر آه کشید. او روحی مهربان، پرشور و برای همیشه زخم دیده داشت، زیرا پوست زیبایش به نرمترین تماسی از ناخن زندگی خراش برمی داشت. ولی این پوست زیبا مارک را با همه پرخوریش هرگز به وسوسه نینداخته بود. از بخت بعد، مارک دلازرده از طعمه‌ای که سیلوی برای زناشویی پیش او می نهاد، کج خلقی خود را متوجه همه خانواده کرد و نگاه سودجویانه مردمک های خاکستری برنادت که در تعقیب او بود به همان اندازه حوصله‌اش را سر می برد که چشمان درشت قهوه‌ای رنگ و شوریده کلمب که او را معصومانه می نوشید. با این همه این چشم ها زیبا بودند، زیباتر از چشمان آسیا، و همچنین زیبایی این بازوان، این گردن، این گونه ها و این دهن پاک، غمگین، کمی احمق و بس با مزه. ولی باد عشق آنجا می وزد که خود می خواهد. در حق کلمب این باد از پشت سر نوزیده بود، در سرسر زندگیش می بایست از پهلو بوزد. اما این هم بود که او چرا نمی بایست بداند چگونه مانور کند. کلمب منتظر ماند، امیدوار بود و می گذاشت کار به هر گونه که می خواهد بگذرد. بیچاره کلمب، جفتش هرگز نمی بایست راه کبوترخانش را پیدا کند. سرنوشت او را سیلوی معین کرده بود، همچنان که سرنوشت برنادت را معین کرده و توفیق نیافته بود. خوشگلی او، ظرافت مادرزاد حرکات او که ناشیگری ساده دلانی عاطفیش جاذبه بیشتری بدان می داد، در چشمان خبره سیلوی، این ملکه پیشین بازی ها و لذات پاریسی او را نامزد می کرد. جست زدن و به دل نشستن. سیلوی او را به مدرسه رقص فرستاد. در آنجا این گل کوچک شاخه باریک و نرم ساقهای خود را چنان که باید رویاند. او از سر جد کار می کرد و خالی از موفقیت هم نبود، اما لذتی در این کار نداشت. در اندیشه خود بهتر می دید که ساقهای خود را گرد اندام دلدارش بپیچاند. کدام دلدار؟ هر که خواهد گو باش، به شرط آن که دلدار سراسر زندگی باشد. ولی عرضه کردن این ساقها به انبوه دلدادگان بینام برایش دردناک و شرم‌آور بود. او هیچ استعدادی برای تئاتر نداشت. حتی آن یک ذره دلقک‌بازی طبیعی و بس معصومانه‌ای که تقریبا در هر دختر خوشگل پاریسی به خواب رفته است یا که می‌رقصد. دلش می‌خواست زندگی را در خانه یا در تخت خواب خود بگذراند. تخت خواب دو تن که یکی بیش نیستند. سیلوی گاه که به عرصه روانشناسی گریز می زد، می توانست به خود ببالد که شم بسیار خوبی دارد. اما به هیچ رو نمی خواست برخطا باشد. اگر طبیعت سرکشی می کرد، وای به حال طبیعت. کلم به نرم خو سرکشی نمی کرد، آه می کشید اما تن می داد. از این رو با فرمانبرداری گذاشت که پس از پایان مدرسه او را در گروه رقاصه های تئاتر بزرگی که تازه تأسیس می شد و نیمی موزیک هال و نیمی اوپرا بود به استخدام درآورند. فرمانبرداریش موجب نمی شد که او یک ستاره درجه دوم باقی نماند، ولی با دلبری که او داشت و برای کسی زیرکتر از او کار بس آسانی بود که به گفته فورن یک ستاره دنباله‌دار اوپرای بزرگ شود. تنها یک حامی کم داشت، گرچه حامیان کم نبودند، اما دختر بینوا نمی توانست آنها را به موقع بپذیرد و نه از پذیرفتشان اگر موقع مناسب نبود سرباز زند. ادعا داشت که از قلب خود پیروی کند. قلبش می گریست و به همه حامیان جدی می گفت نه. و سپس چون دنبالش می کردند و به سطوحش می آوردند، برای گریز از دست حامیان غیر جدی به آنها آری می گفت. پس از آن می آمد و نزد سیلوی عشق می ریخت، گرچه دیگر هم جرأت نمی کرد بیاید و سیلوی به او می گفت خر گنده، وای که چه احمقی گیرم افتاده. یا نزد برنادت می رفت که با بی‌حوصلگی دهانش را ور می چید، من وقت ندارم، و می اندیشید می خواهی بکن می خواهی نکن، ولی حرف نزن، مگر من چه چیزی می گویم؟ کلمب برای آن که دل خود را خالی کند، جز برادر خود آنج که در مدرسه کشیشی درس می‌خواند کسی را نمی‌یافت. پسر مهربان چه اعترافاتی از او می‌شنید، ولی این شغل او بود یا می‌بایست باشد. باید بدان عادت کرد، او هم می‌کرد. گرچه از کودکی عادت داشت به این رازگویی‌ها گوش دهد، رازهایی در ساده دلی و در اعتماد خود از همه رنگ. و اعترافات امروزی اگر هم او را می رماند بیهوده بود. آنج در خود فرو رفته با شکیبایی و دلسوزی گوش می داد، زیرا کلمب خود را خوب تر از آن می شناخت که در خطاها و در رسوایی های او همان ساده دلی را باز نشناسد و اگر در اختیار وی بود که کسی را از گناه پاک کند، آب پاکی را با دست های پر بر پرهای لکه‌دارش می ریخت. اما حال که آب تقدیر کننده ای نبود، مهربانی خود را و مرهم اندرس های خود را بر او می ریخت و رقاصه جوان نیز از سر اعتقاد مذهبی بغبغوهای آغشته به حقحق گریه خود را بدان می آمیخت. ولی برادر اقرار نیوش همه در دست رس نبود، گاه به چله می نشست. پس از آن هم که کشیش رسمی شد، او را به شهرستان فرستادند و کلمب که استعداد نوشتن نداشت، ناچار شد داستان بدبختی‌های خود را در دل نگه دارد. نمی‌توان اطمینان داشت که آنژ پرهیزکار از آن احساس سبکباری فراوان نکرده باشد. او همچنان دورا دور برای خواهرش با پست نامه‌های دلداری می‌فرستاد، ولی او هم مانند خواهر خود از این هنر ساده بی‌بهره بود که بدان گونه که حرف می‌زند چیز بنویسد. در سخن گفتن و در نوشتن او دو مرد جداگانه بود. آن که از راه پست نزد کلمب می آمد، سخنی آراسته و چرب داشت. کشیشی مقدس بود، سرشار از گفتار خداوند. کلمب نامه را با احساسی مذهبی می خواند و سپس خاج بر خود می کشید، ولی سردش می شد و برای گرم شدن به انتظار سخن مردانه می ماند. بدان نیاز داشت و همچنین به بازوان مرد و هماغوشی او. فاجعه زناشویی مارک که برنادت با او در میان نهاد، چنان منقلبش کرد که گویی به سر خود او آمده بود. بسا شبها آن را بر پشتی سوزان خود از هر جهت بررسی کرد و معصومانه مارک را نیز بر آن زیر و رو می کرد. دختر رویایی مارک را به شکل و شمایل خود در تصور می آورد. کسی که دوست می دارد و دوستش نمی دارند، خیانت می بیند و ترکش می کنند. دلش می‌خواست گرمش کند و خود به دو گرم شود. اوه، خاکساران دلداریش دهد و خود دلداری یابد. پس از آن کس چه می‌داند؟ ولی در آن شب‌ها او دورتر از این نخواند. اندیشش از ورق زدن داستان سر می‌پیچید. و یک روز صبح خدا می‌داند چگونه خود را بر سر راه مارک یافت. در هیئتی که دل می‌برد، با بزکی مختصر، چهره ظریفش رنگ نازک و دلانگیزی از سرخاب گرفته، با ظاهری هنرمندانه که می‌خواستی بخوریش. و گرگ جوان گرسنه بود، نه این و نه آن هیچ یک قصد بدی نداشتند. طبیعت خود همه کارها را بر عهده گرفته بود. در حقیقت کلمب جز در پی دلداری نبود، خود چنین باور داشت و این چیزی بود که مارک مغرور در حالت عادی کمتر از هر چیز می‌توانست تحمل کند. ولی از چم و خم حساب نشده غریزه، دختر که معمولا رفتاری ناشیانه داشت، خود را به سادگی به مارک عرضه کرد تا تسکینش دهد. چه او همرزمی بود مانند خود وی زخم دیده، اما نیرومندتر. کلمب سخن کم گفت و چشمان مهربان و غمگینش اصرار نمی ورزید. همینقدر مانند دستی سبک بر بازوی نهاده می شد و مواظب بود که سنگینی نکند. تنها می توان انگشتان گرمی را از خلال پارچه حس کرد و چه زیبا بودند این انگشتان، این چشم ها. این را مارک برای نخستین بار کشف کرد. روزدار بود. حتی چیزی باور نکردنی، این چشم ها باهوش به نظر می رسید و شگفت‌تر آنکه در این دم باهوش هم بود. تن این زیبای کور به هنگام عشق چنین معجزه ها دارد. بدبختی اینجاست که این معجزه ها دوام نمی آورد. اما اگر همینقدر تا رسیدن به مقصود دوام آورد، این همه آن چیزیست که تن می خواهد. مارک یک باره متوجه شد که بیان که قصد آن داشته باشد، دست به بازوی دختر جوان دارد و آن را می فشارد و با هم در کوچه راه می روند و به مهربانی راز دل می گویند. کلمب هیچ پرسشی نکرده بود. مارک بیان که چیزی از او پرسیده باشند، با راستگویی بی پیرایه و لحنی خالی از صدا، داستان ناکامی خود را چنان می گفت که گویی سخن از دیگری می رود. و کلمب نه اوه می گفت نه آه، و جز آن چه مارک خود می خواست در گوش و در قلب او بریزد، هیچ چیز نمی خواست. مارک نیاز به تأکید نداشت، کلمب می دانست، می فهمید، دست کم چشمانش همچو می باوراند، و مارک نمی توانست عقب بماند، از سر سپاس، همان همدردی هوشمندانه را نسبت به درد و اندوه آن دیگری در خود کشف می کرد و توجهش یک باره برای نخستین بار بر آن قرار گرفت. زیرا تا آن زمان هرگز پروای آن نداشته بود. به رغبت خواست که یک دم از دردهای خود جدا شود و برادروار بر دردهای رقاصه جوان نظر کند. در نخستین پرسش‌هایی که مارک از وی کرد، کلمب با چنان نگاه حق شناسی سرگشته واری پاسخش داد که نزدیک بود هوش از سر مارک برود. در میدان کوچکی که خرخر ماشین‌ها در میان گرفته بود، در پای مجسمه نشستند. کلمب چنته خود را برایش باز کرد، ولی همان هنر طبیعی که تا آن دم راهنمایش کرده بود، او را از گفتن رازهای نابجا مانع می‌شد و جز اعترافات نرم و دلانگیز محبتی آزرمگین و زخم دیده، چیزی را از لای انگشتان خود بیرون نمی‌داد. بانک مارک به هیچ رو خوشباور نبود و می‌دانست چگونه درباره رمیدگی‌های این کبوتر گروه رقاصان قضاوت کند، در این دم آماده بود که اگر کلمب از او بخواهد، دین و ایمان خود را چشم بسته به وی واگذارد. اما آنچه شاید کلمب می‌خواست گناه او بود. خود مارک هم به وسوسه افتاده بود. با این همه لجوجانه اصرار داشت که بیوگیش بیلک بماند. هرچند هم که زن بیوفای خود را مرده می‌انگاشت بیهوده بود و درست همین. او در این نکته خود را مقید به شرافت می‌دانست. غرور در او با عشق او به این زن که فریبش داده بود و عشق او را نفی کرده منکر شده بود هم دست بود. از اینجا آن کینه و تحقیر خشمالودی که او خود را نسبت به همه زنها بدان موظف می شمرد و نمی خواست از آن دست بکشد، از این رو با خود گفت که می باید علاقه ای را که به چشمان زیبا و گلمند رقاصه جوان و به آن دهانش که گویی میوه پرگوشت است در خود اینک سراغ می کند، در منطقه بیطرف دوستی برادرانه نگاه دارد. اما منطقه های بیطرف در جنگ های امروزه جاهای خطرناک است. یک روز سر از خواب برمیداری و میبینی که اشغال شده است. اشغال کننده کمرو بود. دختر نادان از قلب خود آموخته بود که در گرم و گرم پیش روی عقب بنشیند تا بیشتر آرزویش کنند. نمی‌خواست شکیبایی شنوندی دمساز خود را که نوپاتر از آن بود که دوام آورد خسته کند. کلمب منتظر نمی‌ماند که مارک از او جدا شود. خود زودتر می‌رفت. میان ملاقات‌هاشان فاصله می‌انداخت. از تن دادن به آنچه مارک انتظار داشت او خود پیشنهاد کند، خودداری می‌ورزید. آمدن مارک به خانه او می‌ترسید نگاه بس آگاه او سرچشمه تجملی را که دیگری برایش فراهم آورده بود کشف کند و در همان حال جهش صادقانه عشقی پاک آزارش می‌داد که در چنین بستری از کسی پذیرایی کند که آرزو داشت بکارت از دست رفته و از نوگداخته خود را به وی هدیه کند. بدین سان داستان تا چندی به درازا کشید، بیان که آن دو یکدیگر را جز در کوچه و برای لحظاتی کوتاه در جای دیگری ببینند و در این میان گرسنگی بچه گرگ فزونی می گرفت. ولی میش که به آرزو می خواست خورده شود، همه حماقت خود را باز می یافت و پس از هر ملاقات نزد خواهر مهربان خود برناتت می شتافت که علاقه گرمی به شناختن پیشرفت‌های ماجرا داشت و اندرس‌های مطمئنی به او می داد. کلمب همه چیز را البته برای او حکایت می کرد و چندان سرمست داستان خود بود که نمی دید مردمه که چشمهای خواهر چگونه به خشونت می گراید. و روزی فرا رسید که کلمب نفس زنان از تند بالا آمدن چه نتوانسته بود منتظر آسانسور بماند، پیشا پیش خوشبختی خود را برایش فریاد زد. اما دست لاغر برنادت بر دهانش پوزه بند نهاد. کلمب آن شب میبایست نزد مارک برود. پسر مغرور چه خواهش و التماسی کرده بود و او ناچار شده بود موافقت کند. در واقع کلمب سخت بر خود فشار آورده بود که مبادا فریاد بزند. آخرش تصمیم گرفتی؟ دستهایت را میبوسم. ممنونم. ممنونم. برنادت اندرزهای جدی به او داد که مبادا با نشان دادن ضعفی بیش از اندازه موفقیت خود را به خطر اندازد. و علاقمند شد که بداند خواهر دلباختش امشب چه رختی خواهد پوشید. به آرامی درباره جزئیات آن بحث کرد و به کلمب سفارش کرد که خواسته مبادا پیش از وقت برود. بهتر است که منتظرش بگذارد. کلمب رفت و قلبش از حق شناسی لبریز بود. همه چیز زیبا، همه چیز مهربان بود. آسمان، زمین، مردم، خدا و زیباترین همه، مهربانترین همه، دلدارش که امشب به انتظار اوست. کلم در کوچه با خود می‌خندید و زیر فشار آغوش، چشم‌ها کلاپیسه شده، از همکنون از خود بی خود می‌شد. مارک به هیچ رو خواهش و التماس نکرده بود. گذاشته بود که آلت مکنده این چشمان زیبای خروار، شبیه چشمان فورنارینا، این دعوت رو از او بیرون بکشد که کلم بیاید و او را در اتاق ویرانش ببیند. توضیح حاشیه: فورنارینا، دختر یک نانوا و معشوقه رافائل که تصویری از او کشیده است. ادامه متن. مارک بس که این خواهش را در نگاه دختر خوانده بود، سرانجام سخنانی را بر زبان آورده بود که هنوز درست از دهانش بیرون نیامده، گرم و گرم قاپیده شده بود. باری، گفته شده بود. باز پس گرفتن آن دیگر دیر بود، ولی مارک از خود ناراضی بود. صادقانه میل داشت که از این ماجرا که از همان روز نخست پیشبینی میکرد سر باز زند. میخواست امتیاز وفاداری را بر آسیا برای خود محفوظ بدارد، حتی بی دلیل، تا دلایل بیشتری برای تحقیر او داشته باشد. همچنین او کسی نبود که خطرات سپردن خود به آزمندی شهوانی و رویایی آن ماچخر زیبا را ارزیابی نکرده باشد. وای بر آن که او دل به وی ببندد، بسته خود خواهدش کرد و مارک کاملا مصمم بود که نگذارد کسی پای بندش کند. و سر شب هم هنگامی که به انتظار او بود، خود را بدین گونه فریب می داد که به یقین از یک گفتگوی معقول با او فراتر نخواهد رفت. مارک با دفاع از خیش خود را موظف به دفاع از او می شمرد، زیرا به سال از او بزرگتر بود و او را هنگامی شناخته بود که یک سر بچه بود. از این رو برای خود قایل به برخی وظایف در حق او بود، حتی و این دیگر پررویی بود، اندرزی را که قصد داشت به او بدهد، نزد خود تکرار می کرد. اما هنگامی که آن را برای خود می گفت، رشته از دستش به در می رفت، حواسش به جا نبود. از ساعت کلیسای همسایه زنگ های ربع ساعت را می شمرد و نمی توانست در جای خود بنشیند. برای دهمین بار جمله مؤدبانه خوش آمد را که آماده می کرد، از سر می گرفت و موفق نمی شد آن را به پایان برساند. صدای پاهایی شتاب زده، پاهایی حریص را از پلکان شنید. پایان جمله از یادش رفت، سرآغازش نیز. دستی به دست گیره نهاده شد و در پیش از آن که دست بدان فشار دهد، باز شد. پیش از آن که یکدیگر را ببینند، از دو سو می شنیدند که مانند دوندگان نفس نفس می زنند. دونده مسابقه به درون آمد. مارک فرصت نیافت که جز بالاتنه خم شده و جز سری که به چارقدی ابریشمین پوشیده بود چیزی ببیند. دست چابکی کلید برق دم در را پیچاند. پس از آن که در بسته شد، آن دو در تاریکی در برابر یکدیگر مانند جعبه و سرپوش به هم چسبیدند و دهانی حریص بر مارک فرود آمد. مارک گرفتار بود. او نیز حریف را گرفت. از آنچه به دنبال آمد چیزی ندانست. خود را در هم افتاده بر تخت یافتند. مارک زیر ضربات نوک شاهین نفس می زد. چه جای کبوتر بود. سیری نمی شناخت. توضیح حاشیه: نام خواهر برنادت کلمب است به معنای کبوتر. ادامه متن. بار دیگر در تاریکی به هم در غلطیدند، ولی کم کم تب فرو نشست و چشمان مارک که تازه در تاریکی بینا می شد، نوک و چشمان گرد پرنده گوشت خار را بر فراز خود دید و پرنده خود را باز نشناخت. خود را از آغوش او رها کرد و دست بر او کشید. رانهای سفت و بازوان لاغر او را لمس کرد. نفسش برید. راست شد تا از جا برخی زد و صدا زد: کلمب. ولی آن بازوان لاغر بر جا میخ کوبش کرد و چسبیده به دهان او، دهان چاک خوردهی که کش می آمد، میخندید و یکی از بازوان دراز باز شد و بالای سرشان کلید برق را چرخاند. در روشنایی بیپردهی که خیرهش کرد، مارک بر فراز خود آن زاغچه دزد، آن برنادت سیاه و لاغر را دید که بالاتنه برافراشته اما او را در ساقهای خود زندانی ساخته شادی می کرد. سیاه هم، ولی زیبا. و زیبا هم بود، با همه فروغ شهوت و زیرکی و پیروزیش. مارک گیج و ویج بر او خیره گشته بود و احمقانه تکرار می کرد: کلمب. برنادت با صدای زیر به خنده در آمد و به او گفت: هفته لیه را به پایان برسان، او را نیز به تو می دهیم برای 7 سال دیگر که خدمتمان بکنی. توضیح حاشیه: تورات، سفر پیدایش، باب 29، اشاره است به یعقوب و لابان و دو دخترش لیه و راحیل که یعقوب برای دست یافتن به هر یک از ایشان 7 سال نزد پدرشان خدمت شبانی کرد. ادامه متن: خنده اش، چشمانش، دندانهای تیزش، دهان فراخش که از هیجان و از نیرنگ و از لذت به هم پیچیده می شد و برتر از همه بخارات این زمین که در آفتاب وا می شد، این پیکر خوشبخت که برای نخستین بار زیر دهانی که در آرزوی آن بود و آن را خواسته و به تصرف در آورده بود می شکفت. آری، این همه جوان شکست خورده را سرگشته ساخت. اعتراضی که بیهوده می کوشید تا با زبان فلج گشته بیان کند، همچون وجدان او پیش از آن که زاده شود. مرد مارک نیز خنده عصبی سر داد و کمر لیه را در چنگ گرفته 1 سال دیگر خدمتش کرد. در این دم عرق کرد و تبالود چنید که آن دیگری روی پاگرد پلکان رسیده است و به در می زند و پنداری که سائقه بر او فرود آمد. از این نیش برق که سوراخش کرد بیدار شد. پیچک زنده را از خود برکند. با جانی سرگشته از پای در آمده بر تخت نشست. آن دیگری در پس در منتظر بود. گوش می داد. می توانست روشنایی چراغ دیواری را که فراموش کرده بودند خاموش کنند از درز در ببیند. مارک مانند کودکی که مچش را گرفتند کوشید تا منکر همه چیز شود. با شتاب از فراز پیکر برنادت که چشمان نافذش در او میکاوید دستی ناشیانه دراز کرد تا چراغ را خاموش کند و در آن سراسیمگی موفق نشد. در این میان کلمب با ناشکیبایی باز نوک به در میزد و مارک زیر پیکر خود که تا نیمه بلند شده بود آن زاغچه دوز را دید که دهان فراخش از زور یکی از آن خنده ها که مارک میشناخت در پیچ و تاب بود. نگاه وحشت زده‌ای به او افکند تا وادار به خاموشیش کند، ولی دیر شده بود. خنده زیر برنادت پیچان باز شد و در سرسر اتاق و زیر در و در سوراخ قفل قلط زد و دراز شد. مارک کف دست خود را گویی همچون سیلی به خشونت بر دهانش نشاند، ولی دیر شده بود. از پشت در ناله‌ای شنید و پس از آن دیگر هیچ. مارک فلج گشته بود. قادر نبود که حتی بیاندیشد و فرو رفتن دندانهای برنادت را در کف دست خیش حس نمی کرد. و آن دیگری در آستانه در ایستاده، مانند کسی که ضربه سنگینی بر او وارد شده باشد، به دیوار تکیه داده، گویی از درد بی خود گشته بود. و ناگهان فریادی گوش خراش، از پله ها صدای فراری سراسیمه وار شنیده شد. مارک از تخت برجست و زنی را که به او چسبیده بود به یک ضربت مشت بر سینه از خود دور کرد. دوان خود را به پلکان رساند و آنجا خم شد و صدا زد: کلمب. حتی از پس او تا یک طبقه پایین غلطید، ولی کلمب که های های می گریست باز نگشت و در خانه بر هوهوی نامفهوم او بسته شد. مارک بالا آمد. برنادت برهنه در برابر آینه ایستاده خمیازه می کشید و با کنجکاوی انگشت خود را بر نشانه کبودی که از ضربت مشت بر سینه‌اش مانده بود می کشید. سپس بر لبه تخت نشست و به آرامی لباس پوشید. مارک بی حرکت ایستاده هاج و واج نگاهش می کرد و این آن دیگری بود که می دید. اما میان آن دیگری و نگاهش، این زن برهنه و لاغر و سیراب همچون پرده ای ایستاده بود، با پوستی تیره و موهای سرخ‌تاب، سرفراز از موفقیت خیش، زشتی خود را به نمایش می گذاشت. و هر یک از جزئیات این تن، آن رانهای پرپشم، آن پاهای استخوانی، آن بر و پشت ماده گربه تکیده و آن بالاتنه انعطاف پذیر و سفت که خم شده بود، آن هیئت در هم رفته با آن زانوهای نکتیز زیر چانه آرلکنوارش که سرگرم کفش پوشیدن بود و آن لبخند نازک و کجش، همه این تصویر گویی که با نوک چاقو در ته چشمان مارک نقش می‌بست. توضیح حاشیه: آرلکن از اشخاص نمایش‌های کمدی ایتالیایی. ادامه متن. مارک هیچ کاری، هیچ حرکتی نکرد تا به کمکش آید. چیزی نمی گفت. برنادت هم خاموش بود. لباس پوشیدن را به پایان رساند، نگاه دیگری به آینه افکند، چهره افسرده و ورماسیده مارک را در آن دید و لبخند زد. برگشت و دست های خود را بر شانه های او نهاد، نگاه پولادین خود را در چشمان او فرو کرد، در آن کاوید و زیر آوار آرزو و در زیر سرگشتگی او سرنیزه یافت، کین نام. آنگاه پیروزیش کامل شد. برنادت هم انتقام گرفته هم به لذت خود رسیده بود. هنگامی که عازم رفتن بود، با یک نگاه آخرین که می‌خواست به حساب خود برسد، میدان جنگ، تخت خواب، اتاق و چهره مرد شکست خورده را در بر گرفت.